به این محصولات. همیشه سربلند باشیم به خاطر اینکه هوای همدیگر رو داریم. مردمان نجیب و مهربانی هستید شما ایرانیان دوست داشتنی و امیدوارم کشورمون ایران همیشه در اوج باشه. خب اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده افق سیاست باشید.
سیاست در فراغ مرسا
تفسیرهای سیاسی و تحلیل‌های
ایشون و سایر مسئولین دولت کنونی آمریکا زندانی تصورات و توهم
فروپاشی قراردادهای بین‌المللی
در فضای تحریم شما شبکه مالیت نبایستی قابل رصد برای
افق سیاست
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی اروپا بدون آمریکا خلاصه برجام در سال 1397 است. اروپا اصرار داشت که برجام را حفظ کند. برای همین میبایست حقوق ایران را تامین میکرد. اما از همان ابتدا مشکلات شروع شد. دکتر عراقچی خرداد ماه مشکلات اروپایی ها را اینگونه توصیف کرد.
اروپایی ها برای همکاری با ایران در برجام بدون آمریکا با دو مشکل اساسی مواجه هست. مشکل اولشون مشکل سیاسی هست. اروپا و آمریکا در یک اتحاد راهبردی دارن، یک شراکت استراتژیک با هم دیگه دارن. نمیخوان اون اتحاد اون رو از دست بدن، در این حال این طرف برجام رو نمیخوان از دست بدن. از اون طرف به لحاظ فنی هم مشکلاتی رو دارن. بازارهای آمریکا براشون مهمه، سهامدارای آمریکایی براشون بالاخره مهمه. اروپایی ها هستن که باید تصمیم بگیرن اگر میخوان ایران در برجام بمونه باید این چالش ها رو بتونن حل بکنن. این مشکل ما نیست که توتال داره خارج بشه، مشکل اروپاست. آیا میتونه اروپا راه حلی برای این پیدا بکنه؟ این که ما داریم مذاکره میکنیم اینطور نیست که بریم اونجا فرض کنیم که یه چیزی رو تفاهم بکنیم تموم بشه. نه، باید دید آیا اروپایی ها این چالش های بزرگی که سر راه هست ناشی از عدم حضور آمریکا در برجام آیا میتونن حل و فصل بکنن یا نه. سیستم مالی آمریکا، سیستم دلار، یک سیستم غالبی در عرصه بین المللی هست. آیا میتونن سیستم های یورویی مثلا ایجاد بکنن؟
آخر را ایران همان اول کار زد. اروپا باید یک بسته اقتصادی طراحی کند که منافع ایران در برجام تأمین شود. دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه.
الان می‌دونیم که دو تا کار باید صورت بگیره. اول اینکه اروپایی‌ها نحوه تأمین خواسته های ایران رو بیان برای ما روشن بکنن. همونطوری که در اظهارات سران سه کشور اروپایی هم دیدید، ذکر شده که یک بسته پیشنهادی در حوزه اقتصادی برای ایران آماده خواهند کرد. این بسته اقتصادی در حقیقت راه حل‌های عملی هست برای تأمین خواسته های ما در برجام، فروش نفت، فروش گاز، در زمینه مسائل بانکی که خب این دو حوزه کلیدی هست در برجام و در حوزه های بیمه، در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه تجارت، در فرض بکنید که حمایت از شرکت هاشون، اینها یک موارد مفصلی هست که اینها باید به ما یک بسته پیشنهادی بدن و به صورت عملیاتی و عینی و ملموس بگن که چگونه میخوان اینها رو تأمین بکنن. این مرحله اول هست. مرحله دومی هست که خب حالا این بسته رو چگونه میخوان تضمین بکنن و اینجا هست که شروط که مقام معظم رهبری فرمودن خب کاملا مصداق پیدا میکنه که باید تضمین هایی رو بدن که چگونه میخوان این تعهداتی رو کردن در عمل هم اجرا بکنن و خواسته ما تضمین بشه.
ایران در اولین فرصت چند هفته به اروپا مهلت داد تا طرح مخصوص خود را برای حفظ منافع ایران ارائه کند. اروپا اراده سیاسی برای انجام این کار ویژه را داشت، زیرا حرکت آمریکا را خلاف رویه همیشگی می‌دید. 3 اردیبهشت، برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه.
بونجور.
ای بونسوار.
لاسیا امریکا نباید پلیس اقتصادی جهان شود. اتحادیه اروپا می‌تواند خسارات شرکت‌های تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران را جبران کند. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا در سال 1996 اتحادیه می تواند اجازه دهد برای حفاظت از منافع شرکت های اروپایی در برابر هر گونه تحریم احتمالی امریکا به مداخله دست بزند.
هایکو ماس وزیر امور خارجی آلمان 15 تیر ماه از ساخت کانال ویژه حمایت کرد.
باید ایران را از لحاظ اقتصادی قانع کرد که پایبندی به الزامات ناشی از توافق هسته‌ای حتی پس از خروج آمریکا از این توافق به سود آن کشور است.
برجام با بازگشت قسمت اول تحریم‌های آمریکا در مرداد ماه دچار تناقض جدی شد و اروپا باید سریعاً کاری می‌کرد. در نیمه مرداد ماه خبر از اتفاقات جدید در روند تسهیل تجارت ایران به گوش می‌رسد. دکتر ظریف در گفتگو با خبرنگاران در این باره گفت:
اروپایی‌ها در اعلام مواضع بسیار خوب عمل کردند، اما در تبدیل این مواضع به اقدامات عملی هنوز چند تا اقدام کردند، مثل قانون انسداد یا بلاکینگ استاتوت و همینطور اجازه دادن به بانک سرمایه گذاری اروپا برای تأمین مالی و یا تشویق شرکت‌های کوچک و متوسط. اما اینکه این اقدامات به در واقع نتیجه منجر بشه، اینها لازمه که اروپا آمادگی این رو داشته باشه که برای منافع خودش، هم منافع خودش در قبال ایران، هم منافع خودش در قبال منطقه و هم منافع خودش در نظم جهانی که آمریکایی‌ها نتوانن دیدگاه خودشون رو به بقیه دنیا تحمیل بکنن، حاضر باشه هزینه بکنه.
اولین قدم اروپا قانون انسداد بود. قانون انسداد یک بار در سال 1996 در پی قراردادی که شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 1 پارس جنوبی با ایران بسته بود، اجرایی شد. در آن دوران توتال قراردادی به ارزش 2 میلیارد دلار با ایران منعقد کرده بود، در حالی که طبق قوانین آمریکا نباید بیش از 40 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری می کرد و در غیر این صورت مشمول تحریم می شد. در آن دوران ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه بنابر قانون انسداد با بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا توافق کرد که قرارداد توتال در ایران اجرا شود و تحریمی هم اعمال نشود. دکتر عراقچی معاون وزیر خارجه ایران:
چند تا کار تا حالا کردن که از نظر ما خیلی کارهای به لحاظ پرستیژی بزرگ هست ولی کارهای به لحاظ عملیاتی شاید اثر نزدیکی نداشته باشه. یکی این که یک قانون جدید تصویب کردن معروف است به نام بلاکینگ استاتوت، قانون انسداد کننده، که از شرکت‌های اروپایی برای کار و همکاری با ایران حمایت میکنه و حتی اونها رو اجازه نمیده بهشون که از تحریم‌های فرامرزی آمریکا تبعیت بکنن، حتی جریمه‌شون میکنه. خب ولی این در خصوص شرکت‌های بزرگ، یا این قانون تصویب کردن و اجرایی هم شده، خودش به لحاظ سیاسی
مصوبه پارلمان اروپا است،
مصوبه پارلمان اروپا هم داره، ولی خب از شرکت‌های بزرگ حمایت نمی‌کنه، چرا شرکت‌های کوچک و متوسط رو مورد حمایت قرار میده. دوم اینکه به بانک سرمایه‌گذاری اروپا، یورپین اینوستمنت بانک، بله، اومدن مجوز دادن و ایران رو هم طی قلمرو اون بانک قرار دادن که بتونه با ایران کار خدمات مالی ارائه بده.
مقررات انسداد شرکت‌های اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌کند و حکم هیچ دادگاهی را برای اجرای مجازات‌های آمریکا به رسمیت نمی‌شناسد. همزمان بحث کانال مالی ویژه به میان آمد. در حال حاضر 90% نقل و انتقالات پولی در عرصه بین‌المللی از طریق سیستم سویفت انجام می‌شود، سیستمی که از سوی ایالات متحده آمریکا کنترل می‌شود. اما اروپا گفته کمک می‌کنیم تجارت ایران حفظ شود. در نهایت بامداد سوم مهر ماه 1397 و در حاشیه 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود که وزرای خارجه ایران و 4+1 به همراه موگرینی نشستی را برگزار کردند و در پایان بیانیه‌ای 12 بندی از سوی موگرینی و ظریف قرائت شد. SPV بعد از این نشست معروف شد. واقعاً SPV دقیقاً قرار بود چه کند؟ دکتر رحیم بایزیدی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل:
یکی از ابزارهایی بوده که قبلا تحت عنوان SPV قرار بود تأسیس بشه. SPV به صورت کلی یک نهادی است که در واقع شرکت‌های خارجی، عمدتاً شرکت‌های خارجی تو زمان‌هایی که با بحران مواجه میشن، از این ابزار استفاده می‌کنن که اون دوران گذار یا بحران رو طی بکنن. مثل زمانی که توی بحران‌های مالی 2007 و 2008 بود، تو اون زمان خیلی از شرکت‌هایی که ورشکسته شدن از این ابزار استفاده می‌کردن که تو اون شرایط خاص زمانی و تو اون شرایط خاص اقتصادی در واقع بدون اینکه خیلی اطلاعات از بین پیدا بکنه و خیلی عواقب بدتری برای اون شرکت داشته باشه، اون مراحل بحران رو طی بکنن. در واقع این SPV هم کاربردش از طرف اروپا در واقع به این معنیه که این کشورها می‌خوان یک شرایط استثنایی، یک شرایط خاصی که باش مواجه هستن و اون بحث خروج آمریکا از برجام هست، از این ابزار برای گذار از اون شرایط استثنایی یا اون شرایط خاص استفاده بکنن. به لحاظ فنی استیبی در واقع این کاربرد رو داره.
برخی گفتن ما دچار یک فساد سیستماتیک شدیم. به نظر من این حرف حتما نادرست.
اصل خطاب باید قانون کشور باشه.
نگاهی به دستاوردهای ایران در حوزه‌های مختلف.
با ادامه این روندی که داریم انجام میدیم،
تظاهرات ضد سرمایه‌داری در فرانسه و بحران برگزیت.
من برای ماندن در اتحادیه اروپا
Embarrassment to the United States.
افق سیاست. نوروز 98.
رادیو گفتگو.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
اروپایی ها کم کم شیوه دیپلماسی خود را تغییر دادند. هنوز مرداد به پایان نرسیده که لحن سیاسی آنها تغییر کرد. 27 مرداد آنگلا مرکل در مورد ایران گفت:
آلمان به توافق هسته‌ای پایبند است، اما با نگرانی برنامه موشکی تهران و نفوذ این کشور در یمن را دنبال می‌کند.
اول شهریور هنوز نتیجه عملی از SPV حاصل نشده که ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه گفت: ایران نمی‌تواند از مذاکرات فراگیر درباره پرونده‌های بزرگ مورد نظر اروپا از جمله نقش تهران در مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای خودداری کند. کم کم مشخص شده که اروپا در این بازی پیچیده مالی و سیاسی اهداف دیگری هم دنبال می کند. چقدر می شود به اروپایی ها خوشبین بود؟ دکتر عراقچی، معاون وزیر خارجه.
هیچی. ببینید، ما در دیپلماسی بر اساس خوشبینی و بدبینی کار نمی کنیم. ما بر اساس واقعیات در صحنه کار می کنیم. یکی از واقعیات در صحنه همین است که شما فرمودین، سابقه بد اروپایی ها در تعامل با ایران سابقه چندان خوبی وجود نداره. موارد زیادی در گذشته هست. شاید از فرض کنید که کودتایی که توسط انگلیسی و آمریکایی در گذشته انجام شد بگیریم بیایم جلو، همینطور موارد منفی، تجربیات تلخ تاریخی بین ما وجود داره. حتی در بحث هسته‌ای تجربیات تلخی ما داریم. بنابراین ما در بر اساس اعتماد، بر اساس خوشبینی با کسی مذاکره نمی‌کنیم. بر اساس واقعیتی که الان در صحنه وجود داره و با توجه به تجربه تاریخی سعی می‌کنیم به تفاهم برسیم.
تابستان 97 تا کنون ایران بارها به این ادعای تکراری که از سوی آمریکا و اروپا مطرح شده پاسخ گفته است. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه:
چه که واضحه اینه که خود آمریکایی‌ها هم اعتراف کردن، هم در دولت گذشته هم در این دولت، که نه برجام و نه قطعنامه 2231 فعالیت موشکی ایران رو ممنوع نمی‌کنه. هم خانم شرمن در جلسه سنای آمریکا این حرف رو زد در دوره مذاکرات، و هم آقای برایان هوک دو ماه پیش گفت که قطعنامه 1929 ایران رو مجبور میکرد، در صورتی که قطعنامه 2231 فقط از ایران یه تقاضایی میکنه، اونم در مورد یک نوع به خصوصی از موشک، که ما اصلا چون برنامه سلاح هسته‌ای نداریم، موشکی رو هم برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نمی‌کنیم، و در واقع موشک‌های جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نقطه زن هستن فقط برای سلاح متعارف طراحی شده.
با نزدیک شدن به آبان ماه دوباره خبر تحریم‌های آمریکا در همه رسانه‌ها مطرح می‌شود. آمریکا گفته فروش نفت ایران را به صفر می‌رسانیم. یک جنبه این تحریم‌ها می‌تواند برای ایران و اروپا مثبت باشد. برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، جمعه 13 مهر گفت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصتی برای اتحادیه اروپا است تا بتواند نهادهای مالی خود را مستقل از آمریکا ایجاد کند. واشنگتن نمی‌تواند برای اروپا تصمیم بگیرد که می‌تواند با ایران تجارت کند یا خیر.
ما و آلمان مصمم هستیم بر یک ابزار تامین مالی مستقل اروپایی یا فرانسوی آلمانی کار کنیم که این امکان را برایمان فراهم آورد که قربانی جانبی تحریم‌های فرامرزی ایالات متحده نشویم. من می‌خواهم که اروپا یک قاره مستقل باشد و این بدان معنی است که بایستی ابزار مالی مستقلی داشته باشیم که امروز وجود ندارد.
مصاحبه وزیر اقتصاد فرانسه با واکنش مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مواجه شد که ایجاد چنین سازوکاری را شدیداً غیر سازنده دانست و گفت از تصمیم اتحادیه اروپا، روسیه و چین مایوس شده است. همزمان خبرنگارها می‌پرسیدند از طرح اتحادیه اروپا چه خبر؟ قرار بود طبق یک قول شفاهی تا روز 13 آبان جدول مشخصی از طرح اروپا به ایران تحویل داده شود. طرحی که با نام SPV یا کانال مالی ایران و اروپا معروف شد. 13 آبان گذشت اما خبری از طرح اروپایی ها نشد. دکتر عراقچی معاون وزیر امور خارجه:
این سازوکار ویژه مالی البته پیچیدگی های بسیار زیادی داره. ابعاد حقوقی زیادی داره به خاطر سیطره‌ای که متاسفانه دلار و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی داره. برای اونها ایجاد یک مکانیزمی، یک سازوکاری که با این سیطره دلار سر و کار پیدا نکنه و نتونن آمریکایی ها در چنبره تحریم‌های خودشون قرار بدن، خب کار آسانی نیست. با این حال دارن روش کار میکنن. شاهد بودید که جمعه گذشته بیانیه‌ای رو سه تا وزیر خارجه اروپایی و خانم مگرینی به اضافه سه تا وزرای دارایی کشورهای انگلیس و فرانسه و آلمان امضا کردن. این هم خیلی نادر هست که وزرای دارایی این کشورها ملحق بشن به وزرای خارجهشون برای امضای یک بیانیه. در این بیانیه گفتن که کار کارشناسی هنوز ادامه داره. فردا همکاران ما در و کارشناسان ما در وین با کارشناسان اتحادیه اروپا و کارشناسان سه کشور جلسه دارن. در ادامه جلساتی هست که ما در گذشته داشتیم.
طرح یک نهاد مالی مستقل تأسیس خواهد شد که نقش واسطه مالی بین ایران و اروپا را بر عهده می‌گیرد. به نظر اروپا در اجرای SPV کمکاری می‌کرد. ایران تصمیم گرفت جدی‌تر عمل کند. همزمان دیپلماسی ایران فعال‌تر شد تا تکلیف برجام را روشن کند. چندین سفر مختلف و گفتگو با شرکای اقتصادی. دکتر عراقچی در ایتالیا:
من با دبیر کل وزارت امور خارجه که همتای من هست مذاکرات مفصلی هم در خصوص مسائل دو جانبه، هم موضوعات متعدد منطقه و بین المللی و هم برجام به طور مشخص و مسئولیتی که اروپایی ها دارن در حفظ برجام و مواضع دولت ایتالیا که بسیار نزدیک هست به مواضع کشورمون در خصوص حفظ برجام و ادامه برجام و پیدا کردن سازوکارهایی که بشه منافع ایران در برجام رو تامین کرد.
روز بعد دکتر عراقچی در روسیه:
شاید تعداد دیدارهای ما دیگه از شمارش خارج شده. امروز هم خب محور اصلی بحث برجام بود و بحث تحریم‌های آمریکا و بحث این که چگونه میشه برجام رو در این شرایط ادامه داد و با تحریم‌های آمریکا مقابله کرد، راه‌هایی که وجود داره.
تا بهمن ماه خبری از نتایج SPV نبود. ایران آخرین اخطارها را به طرف اروپایی داد. دکتر عراقچی:
از این جهت ما اصلا نگرانی نداریم. همطور که عرض کردم هم تواناییش و هم ظرفیتش کاملا وجود داره. منوط به اراده سیاسی هست که اتخاذ بشه و این اراده سیاسی وقتی اتخاذ خواهد شد که منافع کشور اقتضا بکنه. آنچه برای ما مهم هست منافع کشور هست که چه زمانی در برجام بمونیم و تا چه زمانی به تعهدات خودمون ادامه بدیم. لحظه ای که تصور به این نتیجه برسیم که منافع کشور در عدم اجرای تعهدات هست حتما لحظه درنگ می‌کنه.
بالاخره شاه ماهی اروپا رونمایی شد. نامش را گذاشتن اینستکس، اما گویا ایران آن را چندان نپسندید. دکتر عراقچی آن را خیلی کمتر از توقع ایران دانست و گفت
یکی از مهمترینش همین بحث اینستکس هست یا بحث مکانیزم مالی اروپا، که البته در ابتدای راه خودش هست. ما هنوز نمیدونیم که این چگونه میتونه مشکل گشا باشه و چگونه میتونه کار بکنه. نیاز هست که بحث‌های کارشناسی مفصلی داشته باشیم. البته خیلی دیر عرضه شده. خواست ما از اروپا این هست که خیلی جدی‌تر در این عرصه وارد بشن و مباحث کارشناسی که داشتیم در حاشیه کمیسیون مشترک، جلسات متعددی که در سطح کارشناسی و در سطح خود بنده به صورت دو جانبه، به صورت چند جانبه برگزار شده، برای این هست که تعهداتی که کشورهای عضو برجام دارن برای تأمین خواسته های ایران در برجام و انجام به هر حال همکاری های اقتصادی با ایران، اینها باید تأمین بشه، اینها باید راهش پیدا بشه. البته تحریم های آمریکا، تحریم های یک جانبه و غیر قانونی آمریکا موانع بسیار زیادی رو ایجاد کرده در این مسیر.
اینستکس در ابتدا با تمرکز بر بخش‌های حیاتی‌تر برای مردم ایران مانند دارو، لوازم پزشکی و مواد غذایی از مبادلات مشروع اروپا با ایران حمایت می‌کند. در مجلس شورای اسلامی ایران هم برخی نماینده‌ها ثمره 98 ماه گفتگو با اروپا را نپسندیدند.
انقلاب کردیم که استقلال داشته باشه کشورمون در همه عرصه‌ها. نه از شرق توصیه میپذیریم، نه از غرب توصیه میپذیریم.
اتحادیه اروپا کاری رو بدون مشورت آمریکا انجام نمیده و کارهایی که الان انجام میده در مسیر خود آمریکا است.
این بنده هم بنده هستش که خود آمریکا هم دنبالش بود. اینا در یه قالب دیگه، در یک پوست دیگه، خواسته های آمریکا رو دنبال مونن و اروپا هم نشون داد حالا برای اون سامانه مالی که از 9 ماه قبل در دستور کارش داشت با ما شفاف نیست.
در 8 بنده ادعایی ما اجازه نمیدیم که دوباره زمان کشی در قالب تحمیل یک چیز تحت عنوان گفتگوی انتقادی به مذاکرات و مناسبات ایران و اتحادیه اروپا شکل بگیره.
درباره اینستکس و نهایت احتمالی آن با دکتر بایزیدی گفتگو کردیم که در اینجا میشنوید.
و اما تفاوت اینستکس با FTV که خب یکی از مباحثی که قبلا مطرح بوده، بعد از خروج آمریکا از برجام خب می‌بینیم که خیلی از تعهدات آمریکا و کشورهای اروپایی در برجام تضمین نشده. اون به تعهدات اروپا در پیوست دو برجام بوده که به صورت خاص توی بندهای دوسته که مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه بوده، بند 3 بحث مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی بوده، بحث بند 3-4 پیوست دو مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و حمل و نقل بوده، بند 3-5 مربوط به طلا، الزاد، اسکناس، ارز و همچین مواردی بوده، بند 26، بند 28، بند 29 و بند 33 برجام بوده که در واقع کشورهای اروپایی تلاش داشتن در قالب استیوی به اون تعهداتی که در برجام دادن عمل بکنن، که تو خیلی از گفته های اونها در واقع این انعکاس پیدا کرده بعد از خروج آمریکا از برجام، که به عنوان مثال توی بیانیه خانم موگرینی بود بعد از خروج آمریکا از برجام که گفتن ما به همه تعهدات خودمون در قالب برجام عمل خواهیم کرد. بیانیه کمیسیون اروپا بود بعد از خروج آمریکا از برجام. خب کمیسیون اروپا یک نهاد حقوقی است و یک شخصیت حقوقی داره و یک نهاد قانونگذار هست در واقع توی اتحادیه اروپا، که توی بیانیش اعلام کرد که ما تعهد میدیم بعد از خروج آمریکا از برجام این ابزار رو معرفی کنیم و این ابزار در واقع برای دور زدن یا برای مقابله با تحریم های آمریکا خواهد بود. غیر از وعده هایی که خانم موگرینی و در واقع کمیسیون اروپا داد، خود سران وزارت اروپایی خانم ترزا می، آنگلا مرکل و امانوئل ماکرون هم صراحتا اعلام کردن که ما تعهدات خودمون رو در برجام ادامه خواهیم داد. بنابراین FTV قرار بوده بر اساس وعده های مقامات اروپایی یک ابزاری باشه برای مقابله با تحریم های آمریکا و اینکه اتحادیه اروپا بتونه اون تعهداتی که به خصوص در پیوست شماره 2 برجام اومده و توی قطعنامه 23 که شورای امنیت هم اومده عمل بکنه که عملا در واقع این سکس با اون شرایط معرفی شده خیلی از این تعهداتی که اروپایی ها اعلام کردن رو نمیتونه تامین بکنه.
اگرچه ایران آن بسته را بسیار کم می داند، اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است. باید منتظر ماند و دید اروپا چقدر در اجرای تعهداتش جدی است و آیا گره های اداری و حقوقی ماجرا باز خواهد شد یا نه.
چالش ها و فرصت های سیاست خارجی.
استیضاح ترامپ به کجا می رسد؟
بحران برگزیت اتحادیه اروپا را به کدام سو می‌برد؟
تجزیه یا شکست انگلیس؟
نگاه ایران به همسایگان؟
بررسی اتفاقات جهان؟
افق سیاست؟
ویژه برنامه نوروز 98
12:30 تا 12:50 دقیقه.
رادیو گفتگو.
در این نوبت از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه اشاره باشید.
اشاره.
در مثنوی معنوی با یک بیتی روبرو میشیم که همکار منو آسون میکنه الان و همکار همه ایرونی ها رو برای داشتن یک زندگی خوب آسان کرده.
شعری که از مولانا به خاطرم میاد این مصرعی که همدلی از همزبونی بهتره.
پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. همدلی یعنی چی؟ ما قبل از اینکه چیزی رو، حرفی رو، سخنی رو به زبان بیاریم، اون در ذهن ما، در ضمیر ما، در باطن ما حضور پیدا کرده، آماده است که تبدیل بشه به کلمات. اون در حقیقت پاره ای از دل ماست، پاره ای از خواست ماست، پاره ای از منظور، مراد و اندیشه ماست. اگر دو نفر آدم باشن، همدل باشن، یعنی ذهنیتشون مثل هم باشه، فکرشون مثل هم باشه، اما همزبان نباشن، اینا در زندگی با هم توفیق بیشتری پیدا میکنن تا دو نفر آدم که صرفا همزبان هستن اما همدل نیستن. مولانا در همون جایی که اون بیت رو که گفتم برای ما به میراث گذاشته میگه ای بسا هندو و ترک همزبان، وی بسا دو ترک چون بیگانگان. یک داستان کوچولویی داره، من به کوتاهی براتون میگم. چهار نفر، یه فارس، یه ترک، یه عرب، یه هندی، یه سکه‌ای پیدا میکنن، به این فکر میرن که اینو یه جوری تبدیلش کنن به یک چیز دیگری و همه ازش استفاده کنن. فارسه میگه من انگور میخوام، رومیه میگه من استافیل میخوام، جیرو استافیلو یعنی انگور میخوام، باز عربه میگه اریدول اینب انگور میخوام، اون یکی دیگه ترکه هم میگه عزوب استیرم. این چهار نفر یه چیز میخوان همشون، یعنی همدلن، اما چهار گونه حرف میزنن، زبوناشون با هم فرق داره. یه مدتی گرفتار همین ناهمزبانی میشن و مسئله شون حل نمیشه. یه کسی که همه این زبونها رو بلد بوده داره رد میشه، میگه چه تونه میگن ما میخوایم اینو تبدیل کنیم به مثلا انگور. میگه من براتون انجامش میدم. این زبون هر تو چی میخوای؟ میبینه همه اینا انگور میخواد. میاد پولشونو میده یه صندوق انگور میخره میذاره جلوشون، همه دچار شگفتی میشن. بعد مولانا میگه همدلی از همزبانی بهتر. اگر ما یه کاری بکنیم که تو زندگی با دور و بریامون همدل بشیم، اون میدونه من چی میخوام، منم میدونم او چی میخواد. وقتی میدونیم دیگه سخن گفتن بیهوده تعطیل میشه. بخشی از وقت ما رو همدلی چی میکنه؟ ذخیره میکنه برای ما. وقتی همدل باشیم، همدلی خود به خود تبدیل میکنه خودشو در دراز مدت به دوستی و مهربانی. یعنی همدلیه که محبت میاره. وقتی دیدیم ما در بیشتر موارد زندگی همخواست هستیم، یک امر